الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که بنی اسرائیل از آب عبور کردند و فرعون و من معه در این آب غرق شدند و غرق شدنشون هم با تدبیر الهی بود. یعنی اگر بنی اسرائیل وارد آب می شدن، آب بسته می شد، اونا درون آب نمی آمدن. دستور خدای متعال این بود که دست به دریا نزن، بذار باز بمونه، اینها در همین آب باید غرق بشن. خب اینجا پرسش اینه، وقتی بنی اسرائیل آمدن این ور آب با چه معضلاتی روبرو بودن؟ نیاز به نقل تاریخ نداره، به چند نکته که توجه بکنیم خودمون میتونیم بفهمیم که معضلاتشون چی بود. نکته اول تعداد اینها، اینا چند نفر بودن، چه جماعتی بودن؟ طبیعتا اینها 10 نفر و 15 نفر و 1000 نفر نبودن، به دلیل اینکه اگر این عدد بود نیاز نداشت خود فرعون اون همه در شهرها آدم بفرسته تا نیرو جمع بکنه. اون قشونی که، اون سپاهی که فرعون جمع‌آوری میکنه، خودش هم میدونه با یه مش برده روبروست دیگه، یه مش برده‌ای که ظاهراً هیچی بلد نیستن. اینا اگر عددشون کم باشه نیاز به قشون فراوان نداره، اینکه او یک سپاه سنگینی راه میندازه میاره معلوم میشه عدد اینها عدد فراوانی است. ما نمیخوایم به تورات موجود اعتمادی داشته باشیم که تورات موجود میگه عدد اینها 600 هزار نفر بوده، به عدد او نمیخوایم اعتماد داشته باشیم، ولی از داستان قرآن به دست میاد که اینا باید عدد بالایی داشته باشن. بر تقدیر از هنگامی که حضرت یوسف وارد مصر شدن تا این زمان 400 سال طی شده و در این 400 سال اینها تلاششون این بوده که جمعیتشون رو ببرن بالا. پس نکته اول تعداد فراوان، نکته دوم اینکه اینا هیچی همراهشون نیاوردن، چون می‌خواستن پیاده بیان دیگه، نمیتونستن اسب و گاو و اینا همراه خودشون بیارن. بنابراین غذا در نزد اینها بسیار اندک، خیلی وقت تو راه هستن، و آب. نکته سوم این که اینا کنار دریای شورن، پس وقتی میان این ور مشکل اولی که پیدا میکنن آتش، تشنگی. کنار دریا هم آب گیر نمیاد که، کمترین آب کنار دریاست، اون تا آب به درد خور. دریای آبه اما یه قلوب نمیشه خورد، آبی که میخوای بخوری بنوشی هیچی نیست. لذا در دریا یکی هم معضلاتی که کشتی سوارها گیر میفتدن و میمردن از آتش میمردن، بین دریا از آتش میمردن. خب این کنار آب، اول مشکل آتش، دوم مشکل گرسنگی، غذا. و اینا چقدر وقت دارن میدوئن؟ اگر ما 15 کیلومتر عرض دریا رو بگیریم و اینا فرار از دست فرائنه دارن انجام میدن، التهاب نمیذاشته به فهمن تشنن یا گرسنن. اما وقتی میان این ور و اوضاع عادی میشه، اول مشکلی که حضرت موسی دارن آب و غذای این هاست. اینا وقتی که درون مصر بودن این امور رو فرعون باید حل میکرد، در تحت حاکمیت فرعون بودن دیگه، آب و برق و گاز و تلفن به عهده فرعون بود. الان که اومدن این ور فرعونی وجود نداره، موسی هست و این قوم. تهیه آب، تهیه مسکن، تهیه غذا همه به عهده حضرت موسی است. حکومت واقعی همینه، هر کسی احتیاجات مردم رو برطرف بکنه و مردم در احتیاجات وابسته به او باشن، حاکم اصلی اونه. الان حکومت اصلی حضرت موسی شروع شد، تا قبلش حضرت موسی حاکمیت نداشت، درون حاکمیت مصر کارهاشو پیش می برد. لذا در درون مصر حضرت موسی نه پاسخگوی آب بود، نه پاسخگوی غذا بود، نه پاسخگوی امنیت بود، همه اینا مسئولش فرعون بود. اما الان که آمدن اینجا نسبت به همه چی پاسخگوه و اینا دیگه هیچ کی جز موسی نمیشناسن. حضرت معضلات چجوری حل کرد؟ ببینید اگر خدای متعال یه مأموریتی رو بر دوش کسی بگذاره و بهش حتم کنه اینو انجام بده و راه طبیعی برای حلش نباشه، حتما از راه غیر طبیعی انجام میده. راه غیر طبیعی در هنگامی عمل نمی شود که راه طبیعی وجود داشته باشه. بنابراین شما میبینید خانه خدا بارها مورد تعرض قرار میگیره و خراب هم میشه و از بین میره، اما یه دفعه مورد تعرض قرار میگیره و خدای متعال نمیذاره خرابش کنه، اونم زمانی است که سپاه ابرهه حمله میکنه. اما همین خانه حجاج ابن یوسف ثقفی حمله کرد، زد در به داغونش کرد. همین خانه در زمان از کام خدمت شما که حدود سال 312-313 هجری مورد حمله قرار گرفت، قرامته زدن، حجرالاسود رو دزدیدن بردن، یه سری سنگارم، ولی هیچ دخالتی خدای متعال نکرد. چرا؟ چون در هر دو مورد بعدی ابزار طبیعی برای دفاع وجود داشت، اقدام نکردن، خدا دخالت نکرد. اما در زمان ابرهه ابزار طبیعی برای دفاع از خانه وجود نداشت، خدای متعال دخالت. حالا حضرت موسی رو آورده این ور، حضرت موسی از کجا آب بیاره به اینا بده؟ اینجا آب وجود نداره. از کجا غذا بیاره به اینها بده؟ و خدای متعال هم فرموده اینا رو برده ببر اون ور آب، حضرت به دستور خدا آورده. لذا اینجا اون چیزی که از قرآن برمیاد، خدای متعال به غیر به شکل غیر طبیعی مشکلات ایشون حل کرد. اول گفتن آتش، گفت سنگی رو بذارید وسط اردوگاه، وسط جمعیت گذاشتن. قل نظر بعصاکل حجر زد، فنفجرت من حسنت و عشرت عینا، 12 چشمه باز شد. خدای متعال این قوم را سازمانی رشدشون داد. همه چی عدد، همه چی نظم. 12 سبتن، 12 آبراه باز میشه، 12 مسئول دارن، 12 چشمه باز میشه. قد علم کل اناس مشربه. اینجوری هم نیست هر کی باشه، نه، هر سبتی منشئی، یه سنگ هم بیشتر نیست، اما آب داره پمپاژ میکنه دیگه. در هیچ جای تاریخ منعکس نشده که برای برداشتن آب کسی زیر دست و پا رفت یا کشته شو، نه. چرا؟ چون طی اون 30 سالی که حضرت درون مصر بودن، اینا رو خوب عادت دادن به رعایت. بله، من همین امروز فکر میکردم که ما مثلا در همین راهنمایی و رانندگی مردممون رو به هیچی از قواعد خو ندادیم. اگر خو بدیم اینقدر تخلفات انجام نمیشه. اینا چند وقتی راجع به این کمربند ایمانی سختی گرفتن، الان دیگه هیچ نظارتی نمیخواد، طرف تا میشینه خودش میبنده. اما خو ندادیم، شرطی نشده چراغ قرمز رو ببینه وایسه، چراغ قرمز رو تا میبینه گاز بیشتر میده که شاید بتونه زودتر رد شه. خو نکن، اینا خو کردن. و یکی از علل موفقیت هاشون در بقا با همه نجاست و رجاستی که دارن، نظمی است که در کارهاشونه. هنوز منظمن، خیلی منظمن. یه نفر زیر دست و پا نرفت، خب گفت این آب حل شد. و از استسقا موسی لقومه، یعنی حضرت وقتی آمده اینور، اول معضلی که پیدا میکنه آبه. استسقا موسی لقومه، ها، راه طبیعی نبود، چیکار کرد؟ نماز استسقا خون، همون چیزی که ما هیچ اعتقادی نداریم بهش، هممون میترسیم بخونیم. گاه وقتی بارون نمیاد نماز بخون دیگه، نمیخونیم، میترسیم که آبرومون بره. نماز بخونیم نیا. استسقا موسی لقومه، استسقا کرد خون، فقول نظر بعصا کل حجر، راهی نداشته. خب معضل آب حل شد، گفت خب موسی این دیگه همراه شما، اینو بزنی آب را میفته، بزنی پمپ تعطیل میشه. این عالم چجوریه؟ این از کجا آب میومده؟ یه سنگ متحرک، این آب از کجا تولید میشده؟ مگه امور این عالم بر اساس طبیعت نیست؟ چرا؟ این آب هم طبیعی این عالمه، منتها این عالم رو ما نمیشناسیم، ما عالم رو نمیشناسیم. نماز استسقا بخون، یا آقا ما از نظر هواشناسی فهمیدیم اینجا ابری نیست، آقا مگه اون سنگی که گوشتن اونجا آب بود؟ مگه این کجا آب میومد؟ این همه خدای متعال آیات به ما نشون داده درون خانه خدا، فبود فیها آیاتم بینات، در اونجا که بیای نشانه های روشنی میبینی. یکی از نشانه ها بئر زمزمه، بئر زمزم ریشه نداره، هیچی، دمه دومرتر شاه بزن آب تلخ در میاد، اون دمتریش آیا ریشه داشته باشه چا بغلش بزنه اونم میاد دیگه. ها این 36 متر بیشتر نیست، هیچ ریشه آبی نداره. علی شما امسال 10 میلیون نفر حاجی ببر، این بندازه 10 میلیون نفر آب میده، حالا حاجی 20 هزار تا ببر، بندازه 20 هزار تا بیشتر آب نمیده. کثرت و قلت آب به تعداد حجاجه، چه از کجا این آب میاد؟ همین عالمه، همینه. ما نباید در این عالم مادیگرا باشیم، هممون مادیگراییم، هممون به عالم به عادت دید مادیگرایی غربی نگاه میکنیم، تو اون قضایا رفتیم و به همین جهت برکت رو در خدا نمیبینیم. یادمون رفته. بعد گرسنه، حالا سیراب شدن، گفتن حالا غذا، حضرت از کجا غذا بیاره؟ نونوایی اینجا از کنار دریا. و بعد حالا اگر هم باشه ایشون نمیتونه تهیه کنه، اگر اون آماری که میگن 600 هزار تا درست باشه، وارد هر شهری بشن قحطی میشه، بر تقدیر میزان گندم شهر معلومه دیگه. دیگه شما حساب کن، مثلا در قم پیش بینی کردن به اندازه 1,500,000 نفر هر روز آرد پخش میشه، یهو 200,000 نفر رو بیا تو قم، یهو به اندازه 200,000 نفر کمبود میشه دیگه، نمیتونه ببره، اصلا نمیتونه. امیرالمومنین در جنگ صفین وقتی که سپاه رو راه مینداخت به سمت صفین، خب 10,000 تا 20,000 تا اینجوری بود دیگه. حضرت یکی از توصیه هایی که میکرد میفرمود که سپاه تو از شهرها عبور ندی که در شهرها قحطی ایجاد شد، مردم به زحمت بیفتن، از کنار شهرها عبور بده، غذای اینها رو از قبل از جاهای دیگه تهیه بکن. خب بنده خدا حضرت موسی نمیتونه چیکار کرد؟ باز همون استسقا از خدا غذا هم خواست دیگه، اونتا دیگه خدای متعال چی؟ غذاشو نگفته که آقا چی شد؟ انزلنا علیکم المن و سلوا، من و سلوا آمد، من دانه های گیاهی بود که بر اینها بارش کرد. آقا خب جمع کنین یارو، ها آب که هفت، بله، می ریختن تو آب خمیر می شود، در می آوردن نون می شود، نیاز به آتش نداشت. سلوا مرغانی بود آرام بالا سر اینا پرواز میکرد، دستشون دراز میکردن، چون اینا صید نداشتن که، تیر تفنگی نداشتن که بزنن اینو بندازه که، نه میومد آرام بالا سر اینا بال میزد میگیره، پراشو میکن، تا پرش کنده میشد پخته میشد. با این گوشت و اینم نون، کلو من طیبات ما رزقناکم، بخوری. پس غذا هم حل شد. حالا مشکل مسکن، مسکن به عنوان رفاه و اینها نه، مسکن به عنوان حفاظت از گرما و سرما. در روز در صحرای سینا آفتاب تیز داغ و در شب سرما کنار دریاست دیگه، چیکار کنن؟ و انزلنا علیکم الغمام، ابر آمد بالا سر این جماعت، روزها ابر یه مقدار فاصله میگرفت، آفتاب به اینها نمیخورد، هوا معتدل، شب که میشد ابر دقیق میومد پایین به شکلی که هوا این زیر به نوعی دم میکرد، میشد گرم و بگیریم بخوابین راحت دیگه. گرما و سرما رو با غمام حلش کرد. ببینید مشکل آب ندارن، مشکل مسکن ندارن، مشکل غذا هم ندارن. خب حالا باید چیکار کنه؟ ماموریت حضرت چی بود؟ ماموریت حضرت این بود که اینها رو برداره ببره قدس رو آزاد کنه. ارسل معی بنی اسرائیل. خب حالا اینا که دست چپشون از راستشون درست نمیشناسن، نه جنگ بلدن، نه جنگیدن بلدن، نه ابزار دارن، هیچی ندارن، اینا که نمیتونن برن کشور گشایی کنن. پس باید چند تا کار بکنه. یک، به اینها کار یاد بده. دو، اینها رو صنعتگرشون کنه. اینجا آغاز حاکمیت حضرت موسی است. یک قومی در اختیارش قرار گرفتن، هیچی بلد نیستن، هیچ ابزاری هم ندارن. پس حضرت اینجا دو کار اساسی باید بکنه. غذا و آب و اینا حله، یکی ابزار برای نبرد، یکی آموزش برای نبرد، این دوتا. پس اینجا اردوگاه میزنه تا هم ابزار برای اینا تهیه بشه، ساخت ابزار رو یاد بگیرن، هم آموزش ببینن چگونه بجنگن. خب حالا این چند سال طول کشید نمیدونم، هیچ جا هم بر این تأکیدی نشده. از تقسیم بندی سن و سال حضرت موسی یه چیزی میتونیم بفهمیم. که چی؟ که حضرت موسی در 19 یا 20 سالگی از مصر فراری شد. 10 سال پیش شعیب بود، میشه چند ساله؟ 30 سال. حضرت کلن 120 سال عمر کرد. برگشت مصر، 30 سال حدودن در مصر بود، شد چند سالش؟ 60 ساله. 40 سال هم در دوران سرگردانی بود، میشه چند سال؟ 40 و 60 میشه 100 سال. چقدر میمونه؟ 20 سال. بله، اینها حدود 20 سال در این اردوگاه باید مونده باشه. بعضی ها گفتن نه، حضرت موسی وقتی که از مصر فرار کرد 30 سالش، وقتی مبعوث شد 40 سالش بود. خب پس 30 و 10 40، 40 و 30 هم اونجا 70، 70 و 40 در تیه میشه 110. در اردوگاه 10 سال موندن، پس یا 10 ساله یا 20 سال. در این 10 ساله اینها به طور کلی قلب ماهیت شدن. یعنی چی؟ از یک قوم بی سواد دور از ابزار تبدیل شدن به یک قوم با سواد، با تجربه، صاحب ابزار. در این مدت که امشب میخوام همه اردوگاه رو همین امشب ببندیم، در این مدت چند نارسایی برای اینا حاصل شد که اینا خیلی بر انبان تجربه اینا افزود. اولا در این اردوگاه سازمان جدید اینا بسته شد. سازمان جدید اینا هزاره ها، یعنی حضرت سرشماری کرد. اینا در سرشماری و عدد استادن. سرشماری کرد، سبت سبت 12 سبتن دیگه. هر سبتی که شماره شد تبدیلشون کرد به هزاره، هزار هزار هزار. مثلا این سبت 40,000 تا بودن، شد 40,000 تا، اون 20,000 تا. برای هر هزاره یک فرمانده گذاشت، یک مسئول گذاشت. او مسئول رو گفت این هزاره ها رو تبدیل کن به 10 تا 100 تا، برای هر 100 نفر یک مسئول گذاشت. اون صدگان مسئول شدش که خودش رو تبدیل کنه به 2 تا 50 تا، برای هر 50 تا یک مسئول بذاره. اون 50 موظف شد که خودش رو تقسیم کنه به 5 تا 10 تا، برای هر 10 تا یک مسئول بذاره. پس دهگان و 50 و 100 و 1,000. خودش فرمانده بر اسباط، اسباط فرمانده بر هزاره ها، هزاره ها فرمانده بر 100، 100 فرمانده بر 50، 50 فرمانده بر 5، 5 فرمانده بر 10. ارتباطات قوی شد، سازماندهی، آموزش راحت شد. حضرت موسی می تواند برای اون 12 تا آموزش بذاره، 12 تا برای فرماندهان هزاره، هزاره ها برای 100، 100 برای 50، 50 برای 5، 5 برای 10 کلاس ها. شاید یکی از دلایل اینکه اینقدر طول کشید به خاطر اینکه این جماعت یاد بگیرن، صغیر و کبیر، پیر و جوان، مرد و زن، همه باید آموزش ببینن. خیلی آموزش دیدن. خب اردوگاهی که هیچی بلد نبود توش سامری ظهور کردی. سامری چی ساخت؟ گوساله طلایی که صدای گاو در می آورد. چند تا مسئله است راجع به این گوساله. اول اینکه ریختگری یاد گرفتن، دوم ذوب فلزات یاد گرفتن، سه ذوب فلزات دقیق یاد گرفتن، چهار قالب سازی یاد گرفتن، پنج طراحی قالب. اینا همش فنه، چیزی بلد نبودن که، اینجا خوب یاد گرفتن. اینها طبق تورات میگه خیمه اجتماع ساخته بودن. خیمه اجتماعشون متشکل از 1,000,000 قطعه بود. در خیمه اجتماع 40,000 نفر جا می شدن. خیمه آجوری نبود، چادر، نساجی یاد گرفتن، بافت پارچه، تمام اینا تو تورات موجود دستوراتش هست، کتان و بله. خب صنعتشون خوب اومد بالا، تولید گاو و گوسفند یاد گرفتن. اولین شاید اولین ضایعه‌ای که درشون پیش آمد تقاضای تنوع در غذا بود. گفتن لن نصبر علی طعام واحد، خسته شدیم، صبح نون و گوش، ظهر نون و گوش، شب نون و گوش، به چی نداشت دیگه، نه پیازی بود و نه. غذا از نظر پروتئین و ویتامین و اینا کامل بود، نقص بدنی نداشتن. گفتن لن نصبر علی طعام واحد، این که صبح طعام یعنی سفره دیگه، اونی یه سفره واحد ها هیچی توش نی، نون و گوش، نون و گوش، نون و گوش، دبارو جلو، قصه شدی؟ چیکار میخواهم کنی؟ فد اولنا ربک یوم بتلن توم بتلنا ها من بقله ها فومه ها عدسه ها بسله ها. ببینید تمام اینایی که تقاضا کردن همه تنوع بخش به غذاست، نه ارتقاء کیفیت. آقا پیاز نخوری، حالا هرچی تو پیاز هست تو اون گوشتن هست، باقالی نخوری، قوقالتون، فومه ها، سیر، عدسه ها، بصله ها، قصه ها، خیار نباشه، طوری نیست. چرا؟ چون تو اون منی که نازل میشد همه چی بود. خب جالبه، تقاضاشون هم این بود که اون بگو اینا رو که از آسمون میفرسه اینا رو از آسمون بفرسه، یعنی از آسمون خیار بریزه. این دیگه نمیشه، این همین دوتا هست. بعد نه دیگه، لن نصفره. چیکار میکنیم؟ اردوگاه رو ترک میکنیم میریم. خیلی خوب، حضرت فرمود چی؟ فرمود ببینید الان شما هیچ گرفتاریه قضا ندارید، گرفته یه آب هم ندارید، بنابراین دربست در اختیار تعلیم و عبادت. اینه ای که شما گفتید اینا نازل بشونی، این بستگی به کار خودتون داره. به میزانی که به این بپردازید، از آموزش و حرفه و فاصله میگیری، به میزانی که او فاصله بگیری کار عقب میفته. شما دارید برای یه ماموریتی آماده میشی، همه فرصت روی ماموریت گذاشتی، اگر بری دوچار او بشی، به همون میزان که رو او وقت میذاری از این ماموریت عقب میفتی. بعد هم وقتی سراغ این بری نمیتونی این کیفیتی که الان داری حفظ بکنی. یا چرا؟ تو الان دستت رو به سمت هیچ کی دراز نیست. خدا من و سلوا میاد و به اهلی بدهکاری نداری، به اهلی خواهش تمنا نداری. اما اگر رفتی پیاز بگیری، مفتی که بهت نمیده، یه پولشو بده. پول از کجا میخوای بیاری؟ باید بری دو سه ساعت کار کنی، دو ساعت که کار کردی یهو از زیر کار یه جای دمیری تق میزنه تو کلت، میگه ای کارگر تنبل، اول ذلت میشه. بعد پیازه مزهش میره زیر دهنه، میگه یه خود بیشتر میخواد، میبینی با پول امروز نمیشه، قرض میگیری، قرض گرفتی نمیتونی پرداخت کنی، میگیری میندازه زیر زندان. اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، میخواید وضعیت بهترتونو با وضعیت پستر عوض کنید، اهبتو مصر، بری تو این شهر، فان لکم فیها ما سالتم، هر چی میخواید اونجا ها. آره مفتی که نمیدادم بابا، پول بدی دیگه. نتیجه چی شد؟ نتیجه نهایی ضربت علیهم الذلت و المسکنه، به دو تا مطلب مبتلا شدن، یکی ذلت و یکی مسکنه. حالا خرج کنه دیگه بابا، سفره هر چی رنگین تر شد گرفتاری بالاتر میشه. این تجربه ایست که در انبان اونا هست، دیدن اثرشو. لذا این در دستور کار اوناست، میگه اگر میخواهی یه قومی را به چالش بکشی، زمین گیرش بکنی، دچار تنوع خواهیش کن. کار اوناست، دوشاره تنوع خواهی کن، دوشاره تنوع خواهی شدیم نمیشه. تجربه هم خیلی داریم، میگه آقا شما در جنگ تحمیلی جنگو میچرخوندی، چرا میادی تو منطقه، به اقل ما یمکن اکتفا میکردن، نه گرسنگی میمردن، نه ضعف بدنی داشتن، غذا هم اقل ما یمکن بود، خیلی هم کار خوب پیش میرفت، عزت هم پیدا کرد. خب اینو عبور کردن. دومین نارسایی که بین اینا پیش آمد جریان سامری بود، اون دیگه طلا داشتن، اوضاعشون خوب شده بود. سامری، البته اول اینو بگم، مشکل دومی که برای پیش اومد، اینا قوم پرسوالی بودن، خیلی سوال میکردن، هر چی حضرت موسی میگفت میگفتن چرا، این چیه اون چیه، ده بپرس. یه قتلی بین اینا واقع شد، این قوم با اون قوم یه نفر کشتن، همه با هم فامیل بودن دیگه، پیدا نمی کرد قاتل رو. حضرت موسی هم هر کجا راه طبیعی برش بسته بود، زود از خدا تقاضا می کرد و خدا هم راه رو باز می کرد. گفت خدا به مشکل افتادیم، گفت نداره، بگو یه گاو بکشن گوشش رو بزنن به این، زنده میشه میگه قاتل کیه. حضرت موسی دستور رو صادر کرد، علل اثبات، اثبات هم اما بعد انجام بدن دیگه. بله، قالو یا موسی ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، این گاوی که گفتی چیه؟ آی پرسیدن، اونم هی گفت، پرسیدن گفت گو ها الان جهت الحق، حالا درست شد، میریم، حالا میرفتن گاوه گیر نمیاد. آها مگه بیکار بودی اینقدر پرسیدی؟ تو رنگ از اون اول هر گاوی رو میکشتن قضیه حل بود، هی خودت گفتی چه رنگی، اون گفت این رنگی، خال باشه نباشه، سم داشته باشه داشته باشه، شاخ داشته باشه، خواهد مجموعه این اوسا یا دونه گاف پیدا کردن. آقا میفروشی؟ بله. اونم میدونست واسه چی میخوان دیگه. آره. چند گویی کی پوستشو بکم پر طلا کن بده به من. یه گاوی که مثلا 1 میلیون می‌خواد بخره، گفت 10 میلیارد تومان. خب آقا ارزان‌تر گفت نمیدم. دا مشکل دمینه دیگه. دادن پول رو. فهمید که اگر می‌خوای یه قومی رو به درد سر بندازی، دوچار پرسوالیشون کن. سوال علکی. از این عبور کردن، آخرای کارش یا مثلا چی؟ خدای متعال فرمود موسی بیا میخوام آخرین دستوراتو بدم، حرکت کنید برید. باشه. موسی هم به قوم گفت قوم خدا فراخوان کرده آخرین دستورا رو به ما بده. اومد بره، گفتن آقا صبر کن. چیه؟ عالم شدن دیگه. اون یاد گرفتن که دیگه اون قوم ساده نیستن. گفتن موسی تو از کجا وقتی میری حرفا رو از خدا میاری؟ چطور؟ چون رفتی حرفا را خورد برشی آوردی گفتی خدا گفته. خب چیکار کنیم؟ گفتی چی؟ ما باید ببینیم خدا بهت گفت، بشنویم. آن نمیشه اینجوری که گفت خب بام نمیان، برو برده بیا زندگی هم که خوب شده دیگه. موسی به خدای متعال، خدای متعال فرمود ابن نداره 70 تاشونو برده بیا قرنطینه شون کن، سه ماه وحی کنه. وقتارا موسی قومه 70 رجلا، 70 تا رجلای در اینجا، نه مردم ها، ولی اون یکا از اونایی که دیگه قله علم و قله تقوا و و مقبول این جماعت هم هستن دیگه. وقتارا موسا ایشون انتخاب خدای متعال فرمود که این طول میکشه اینا آماده بشن، میخوان سماع الوحی کنن، 30 روز پیش ما باید باشن و باید موسا 30 لیله 40 30 شب. خب حضرت موسی هم گفت آقا جون ما رفتیم و در تور 30 شب اونجا قرار با خدا داریم. جناب هارون بله تو نیا. اینجا دیگه بهترین جایی بود که هارون باید بره دیگه. هارونه آنی اخواسه، نه هارون تو نیا، اخلفنی فی قومی، بمون و اصله وقت نمیشه این قوم بین آسمان زمین رها کنیم دیگه، جانشی میخواد اصله. اما ولا تتبع سبیل المفسدین، بابا جامعه من دارای مفسدینه، کسانی هستن که منتظرن من سر به تیره تراب بذارم حاکمیت رو بگیرن و همه چی رو خراب کنن. مراقب باش اینا اخد بیرونت نکنن. لا تتبع، باشه چند حضرت موسی را ببینید اون موقعی که آقایون گفتن از کجا تو میری با خدا حرف میزنی، بذر تردید تو سیستما پاشیده شد. فقط کافیه تردید ایجاد کنی دیگه، یا همه نسبت به موسی مردد شده. حضرت اینا رو برده تا ثابت کنه من با خدا ارتباط دارم. جامعه در حال تردیده، همه تردیدشون 70 تا باید من برطرف کنم دیگه. حضرت موسی از خط خارج شده دیگه، الان ملاک اون 70 نفرن. 70 نفر بیان بگن این دروغ گفت، حضرت موسی هوا شده، بیان بگن راست گفت، حضرت موسی مقبوله. شیهو به کجا رسیدن؟ ولی الان در تردیده. اینا رفتن جامعه در التهاب و سکوت. اینجا بهترین جاییست که یهو این جامعه بتره که بره اون بر. کوچکترین ها اومد 30 شب خدای متعال اون بر به موسی گفت 10 شب دیگه با بمونی. تمم میقات ربهی 40. اما دیگه حضرت موسی هیچ ابزاری نداره به قوم خبر بده که با 10 شب اضافه شد، چون هیچ کی عقل نداره اون بالا بیاد تا این، هیچ کی عقل نداره پایین بره بالا. شد 31 بنده خدا هارون رفت تو مشکل و چی شد؟ نایمان. چرا نایمان؟ خداست دیگه، دلش خواسته. نه، نتونسته اثبات کنه، گیر کرده. حالا این هی وضع تردید میره بالا. اینجا کافیه یه نفر بیاد بتونه یه امر خارق العاده نشون بده. یا سامری آمد گفت موسی نمیتونه، موسی رفته کار گیر کرده. اصلا خدا و اینا همه برای موسی اون دروغ بوده، خدای ما یه چیز دیگه است ما رو تا اینجا آورده. چیه؟ گفت بیاد بهتون خدا رو بگم. چیه؟ تو ارتباط داری؟ بله. طلاها رو بیاری. طلاها رو آوردن. آقا این گوساله رو درست کرد گذاشت اینجا. گفتن این چیه؟ گفت هیچی، ببینید گوساله طلاییه. بله آهن دیگه. آره. اما یه اشاره کرد یه حس صدای گاو داره و اخرج لهم اجلا جسدا لهو، جسد بود، هیچی روح نداشت، اما لهو خوار، این گاو صدا میداد. گفت آره این نماینده خدا روی زمینه. حس شدوله آقا افتادن به سجده. آی آی او جامعه مردد، اون جامعه مردد. حضرت هارون هر چی گفت این دروغ میگه، آدم که خیلی معذرت میخوام بابا دروغ میگه. تا رسید به کجا؟ تا رسید به جایی که گفتن اگر یک کلمه دیگه بگی گردنتو میزنی، یک کلمه دیگه بگی گردنتو میزنی. هارون اگر کشته میشد در این اردوگاه برای بازگشت حضرت موسی هیچ جایی نمیمون. هیچ. اصله دواران انداز. حضرت موسی اونجا آقا 40 شب تمام شد و خب آقا وحی آمد این 70 تا شنیدن و حضرت هم خوشحال. خب مشکل حل شد؟ گفتن نه. چرا؟ گفت حالا این 30 تا رو شنیدیم، شاید یه عطا جنیا و اینا بهت کمک کردن. چیه؟ ارنا الله جهرتن، بگو خدا وقتی باهات حرف میزنه ببینیمش. حالا میتونه این قضیه از باب شیرینی هم باشه، یعنی چی؟ خیلی سماع الوحی لذت داشت. گفتن میشه خودشو ببینیم، هم من الانکار، هم از زیاده خواهی، هم استکبار، همه دست به دست هم میده. حضرت موسی گفت نمیشه ببینیم. گفتن نه الا نمیریم گزارش بدیم. حضرت دید همه چی بنده ایناست، گفت رب ارنی انظر الیک. خدایا گفت این دیگه نه موسی شدنی نیست، کارو تو رو من میخوام راه بندازم اما این شدنی نیست. خب یه جور دیگه حل میکنیم، چیه؟ موسی به اینها بگو من بر این کوه تجلی میکنم، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه تونست تجلی و تحمل کنه شما هم میتونید ببینید. حضرت موسی گفت درسته یا نه؟ گفتن آره ها قبول داریم. خب چی شد؟ فلما تجلی ربه للجبل، یه تجلی آمد. تجلی حق بر این کوه چجوری بود؟ سائقه، یک سائقه زد چی شد؟ فجعله دکا، کوه یهو پودر شد. یعنی چی؟ سائقه یک انفجار ایجاد کرد، کوه رو پودر کرد. شما حساب بکنید سائقه ای که بزنه یک کوه رو پودر کنه چه بلایی سر اینا میاره؟ هیچی، همه چه ازغاله شدن افتادن اومد. موسی چی شد؟ نه خر موسی سائقا، این بنده خدا پرتاب شد اون رو بیهوش. حالا سفر آهنی بود چی بود نمیدونم، ایشون رو نسوزون، سوزون دونا رو. نه حضرت فلان ما افاقه و به آمان گفت خدای ما که نبودیم که اینا گفته بودن، ما رو چرا زدی زمین؟ ولی توب تو الک، الان به چای اینا من توبه میکنم. خب نگاه کردین همه اینا مردن، همه سوختن جزقاله ها، به قول دوستای آذری زبانمون گفتن ددم وای مشکل دوت تا شد. چرا؟ حالا بر میگردیم دست خالی، میگن موسی چی شد؟ نتونستی اثبات کنی کشت اینا رو؟ قتلای زنجیره‌ای انجام شده که نیان شهادت بدن چی؟ مشکل نمیتونه برگرده، خدایا قرار بود مشکل رو حل کنی. فرمود موسی زنده میشن. خب دوباره زنده شدن، موسی گفتش که تقاضای رویت دارید؟ گفتن نه خیری چی رویت کدومه؟ فرمود خب شهادت چی؟ گفتن میام شهادت میدیم. تا گفتن میام شهادت میدیم حضرت خوشحال شد، خوشحال شد به سرعت دوید دیگه، اینا رو ول کرد دوید. تا دوید خطاب آمد ما عجله که ان قوم که یا موسی، چی شد الان زودتر؟ اینا رو ول کردی رفتی؟ قال انما عجلت الیک رب لترضا، گفت آقا ما مأمور توییم دیگه، میخوام بریم رضایت تو رو جلب کنیم، بری به اینا بگیم. گفت فکر نداره، خوبه باری کلا موسی، تو باری کلا داری اما یه خبر بهت بدم و برو. چی شده؟ فهمون اون قومی که میخوای بری بهشون نجاتشون بدی همه گوساله پرست شدن. اوه حضرت موسی رو میگی بنده خدا ده بود و آمد وارد اردوگاه شد. بله این گوساله رو در میدان مرکزی گذاشتن و حضرت موسی که آمد بهش گفتن عز شد. حضرت در روایت داریم که مگه خدای متعال قبلش بهش نگفت؟ چرا؟ فهمود پس چرا اومدی اینجا الواح زد زمین؟ فهمود خیلی فرق است بین دیدن شنیدن مصیبت تا رؤیت مصیبت. شنید مصیبت را ولی رؤیتش یه چیز دیگه است. خیلی مصیبت بود. چند سال کار کرده بود از بعد؟ آقا چند سال که توی خانه فرعون، بعدم اونجور بالاخون بالاخون 10 سال، بعد 30 سال دویده اینا رو از آب نجات داده، چند سال اینجا دویده، یهو اومده میبینه تمام محصول کارش شدن گوساله پرست. آقا الواح و انداخ. خب اول رفت سراغ رئیس اینا. رئیس اینا کیه؟ هارون دیگه، جانشین حضرت. اخذ به رأس اخیه یجر روح اله، آقا مو رو گرفت بعد کله رو گرفت زیر بغل دیه بکه جلو جماعت. اون قوی بود. قال یبن ام لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، هم ریش رو بلکن هم کله رو. معلومشه هر دو رو گرفته بوده. ان القوم استضعفونی، داداش کاری از دست من بر نمی اومد. کادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا، اینجوری با من برخورد نکن که بگن اگه با ما همکاری کرده بودی داداشت اینجوری. اون همه اون موقع مقاومت کردی، حالا تازه کتک هم داری ازش میخوری، چون ازت خیلی مقاومت کرده بود. فلا تشمت بی الاعدا. خب چرا ازت این کاری کرد؟ حضرت که معصومه، چرا او اینا رو گفت؟ حضرت دو تا درس برای ما گذاشت. درس اول این که حق ندارید نسبت به محق و از بین رفتن حق بی تعصب باشید، باید نسبت به از بین رفتنهای حق تعصب داشته باشی. چی شد؟ علی خانه نشین شد. خیلی خوب، یه دادی یا فریادی مطلب اول. دو، الان تورات موجود تحریفش کردن و بین یهودی ها میگن اونی که سامری رو به وجود آورد هارون بود. هارون متهم به همکاری با سامری است. حضرت با این اقدام هارون رو تبرئه کرد. حضرت اینجوری گرفت، اول گفت مقصر تویی دیگه. ها، جماعت دیدن، فریاد زد، نه من اینجوری نبود، من مقاومت کردم، ولی منو میخواستن بکشن، کشته میشدن، جامعه به هم میریخ، تو به من گفتی اصلح، دعوا را ننداز. من تا مرز کشته شدن رفتم جلو، دستور خودت بود. پاک کرد حضرت هارون رو از اتهامی که اونا میزدن. کار وجه داشت و وجه درست. خیلی خوب آقا، حالا همه اونوری شدن. خب گفت که این کاری کرده جناب هارون؟ گفت سامری. گفت سامری بیا ببینیم. آقا سامری چیکار کردی؟ گفت هیچی، تو رفتی خدا بیاری نیوردی من آوردم. گفت سامری جلو قاضی ملاح بازی نکن، بگونم چیکار کردی. من که پیغمبر خدام دیگه، اگر استعلام کنم از اونور همه چی تو میگن، خودت بگو چیکار کردی. گفتش که بگم چیکار کردم؟ گفت بله. گفت تو یادت در حال وحی بودی؟ بله. من فهمیدم. خب قبض تو قبضتن من اثر رسول، یه مقدار خاک زیر پا برداشتم، حالا رسول یا ملکه یا خود موسی، و خود موساست. ها چیکار کردی اینو؟ اینو نگه داشتم، وقتی این ریختگریو کردم، وقتی این قالب رو خواستم طلا توش بره، الغی تو فیها، یه خود خاک ریختم توش. خب خاک ریختی توش چی؟ هیچی دیگه. بعدش دیگه نقل نکرد. گفت که خدایا به حق خاک زیر پای پیغمبرت که توی این هست یه کاری کن، هر موقع من میگم این صدای گاو در بیاره، صدای گاو در بیاره. اونم قبول کرد. حالا هر دو نوعش میشه، ولی به اعتقاد من اینه. حضرت موسی وقتی که این رو از این شنید، رو کرد به آسمون، چی گفت به خدا؟ گفت انهی الا فتنتو، همه آتیش زیر سر خودته. فتنه یعنی آتش. انهی الا فتنتو، تو زل بهی منتشا و تهدی بهی منتشا، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. گمان کردن که همین که گفتن آمنا رهاشون میکنیم و آزمایششون نمیکنیم. گفت انهی الا فتنتک، این فتنه توه، این درست کردی که اینا بفهمن راست میگن یا رو. خب چه کرد با سامری؟ خیلی قضیه بود، همه فهمیدن بازی خوردن، اما نمیتونست رها کنه. نه اشربو فی قلوبهم العجل لکفرهم بکفرهم، نمیره. اول اومد با سامری گفت فذهب، برو، فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، حق تو از زندگی اینیست که هیچ کی باهات ارتباط برقرار نکنه. بدترین مجازاتو در برابره زنده است، هیچ کی حق نداره باهاش حرف بزنه، هیچ کی حق نداره به این غذا بده، هیچ کی حق نداره به این آب بده. آن این بدترینه، نکشتش نه انداخته زندان. گفت برو فذهب، فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس. این قوم هم آقا بری توبه کنیم. چند وقتی گذشتید، نه خیر، محبت نمیره بیرون. او خدایا حل کن. فهمود که توبه اساسیشون اینه. چیکار کنن؟ انقتلوا انفسهم، شمشیر بکشن، اینقدر از همدیگه بکشن تا من بگم قبول. یعنی چی؟ فرمود اونایی که گوساله پرستی نکردن با هارون موندن شمشیر بکشن، اونایی رو که گوساله پرستی کردن بزنن بکشن، اینقدر بکشن تا من بگم بسته. آزمایش برای کیا؟ برای اونایی که گوساله پرست نشده بودن آزمایش سخت‌تر. اوندن گفتن موسی میشه به خدا بگی این مأموریت از عهده ما برداره؟ چرا؟ این که ما گوساله پرست نشدیم برامون راحت تر بود از این که بخوایم بزنیم اینا رو بکشیم، اینا فامیلای ما هم دوون. نه، فقط راه حل اینه. حالا تو ذهنتون اون قضایی رو بیارید این روزها، ببینید ما همون قضایی رو داریم دیگه. خدا انشالله به همون توفیق بده. صلوات خدمت کن.